أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك توعاً وتمتعه فيها طويلاً. خب، بحثمون راجع به صحیحه ابی ولاد بود که مرحوم مصنف فرمودن به عنوان یک دلیلی بر اعتبار یوم المخالفه و یوم القصب در قیمت گذاری در زمان کالای قیمی مقصوب بهش استدلال شده بود، که ظاهرش هم همین بود، چون حضرت فرمودن یوم علیکه قیمت البغل چی؟ یوم خالفته، روزی که باش مخالفت کردی و قصب کردی. بعد از اون مرحوم مصنف فرمودن ممکنه ما یک استدلالی رو بیاریم و بگیم نه، این روایت درست ظاهرش این است که یوم القصب ملاک است، اما در مقابل یوم التلف، اما نه، یه قرائنی در خود این روایت وجود دارد که ما از اونها میفهمیم که نه خیر، ملاک در این روایت یوم القصب ماه و یوم القصب نیست، ملاک همون یوم التلفه، و اینکه حالا از یوم القصب تعبیر کردن اون جهات دیگری دارد، مثلا مثل اینکه میخواستن این توهم مشتری‌های عوام رو که فکر می‌کردن که طرف چون مثلا این جنسی رو که خریدن، این بغل رو که خریدن، قبلا که خریده بودن سه برابر قیمتی رو داشته که الان حالا این آقا تلفش کرده، لذا میگن شما خسارتی که به ما زدی این 100 تومانی نیست که الان قیمت بغل ماست، اون 300 تومانیه که ما این بغل رو اون روز خریداری کرده بودیم چند سال پیش. اینو میان میگن و انتظار دارن طرف بهشون قیمت یوم الاشتراء رو بده. حضرت از این جهت فرمودن یوم القصب و اینا. حالا توجیهاتی بود که مرحوم مصنف آوردن و ما اون موقع گفتیم این اشکال داره، نه، همچی چیزی نیست، چون که همون یوم التلف رو هم اگر می آوردن این جور توهمات دفع میشد، نیازی به ذکر یوم القصب و توجیه برای عدول از تعبیر یوم التلف به یوم القصب وجود نداشت. اما حالا مرحوم مصنف اینو پذیرفتن، بعدم یه معید براش ذکر کردن که گذشت. امروز یه معید دیگری میخوان برای همین ادعا ذکر کنن. کدوم ادعا؟ یعنی این ادعا که این تعبیر یوم القصب و یوم المخالفه ای که در روایت صحیحه ابی ولاد آمده است خصوصیت ندارد، اگر مراد بخواد ازش یوم القصب باشد ایشون میگه تالیف فاسدایی لازم میاد. کجای روایت میفرماد و یؤیده ایضاً قوله علیه السلام فیما بعد جواب قول سائل و من یعرف سالک، وقتی ازت فرمودن یوم خالفته قیمتش رو حساب بکن، اون سوال پرسید گفت کی میدونه اینو، یعنی ملاک در تعیین این قیمت چه کسی است، کی بیاد اینجا بگه قیمتش چنده. تأیید میکند عدم دلالت این روایت صحیحه ابی ولاد رو بر خصوصیت یوم القصب و موضوعیت قیمت یوم القصب به ماه و قیمت یوم القصب در مقابل قیمت یوم التلف، این که حضرت فرمودن بعد از جواب قول سائل که پرسیده بود من یعرف و زالد چه کسی قیمت یوم المخالفه و یوم القصب رو میدوند، حضرت در پاسخ او چی فرمودن؟ یه جوابی فرمودن که او تایید میکند که یوم القصب حضرت فرموده خصوصیت ندارد، در مقابل یوم التلف مراد چی نیست ازش. قال انت و هو، فرمودن تو و او، شما دوتا، هم تو که عرشت کرایه کردی بغل او رو و همو که صاحب بغل است. اما ان یحلف هو، ما احکامو چه جور تنظیم کردم؟ ببینید چی فرمودن حضرت، سه تا جمله اینجا داره. یا این هستش که او میاد قسم میخوره، یعنی اون صاحب بغل، علل قیمه، بر اون قیمتی که مد نظر خودشه، فیلزمه، که پس اون قیمت بر تو لازم میشه. فان رد الیمین علی، خودش قسم نخورد، قسم رو به تو رد کرد، گفت تو بخور قسم، من قسم نمیخورم، فحلفت علل قیمه، تو بر اون قیمتی که خودت مد نظرت بود قسم خوردی، وقت لازمه، قیمت مد نظر تو بر اون آقای صاحب بغل لازم میشه. او یعتی، مگر اینکه اون چیکار بکنه؟ صاحب بغل یک شهود رو بیاره که یشهدون علی ان قیمت البغل یوم اکترا کذا و کذا، شهادت بدن بر اینکه قیمت بغل اون روز که کرایش کرده بود چنین و چنان بوده، یعنی اون چی که مد نظر خودشه بوده، فیلزمه، که اون موقع باز بر شما اون چی که این شهود به نفع اون آقای صاحب بغل شهادت میدن بر شما لازم میشه. الخبره، یعنی اقرأ الخبر، بقیه شو دیگه خود بخون، ما تا اینجا شکار داشتیم. این قسمت از روایت معید است بر این که قیمت یوم القصب به ماه و قیمت یوم القصب مد نظر حضرت چی؟ در مقابل یوم التلف نبوده مد نظر حضرت، همون قیمت یوم تلف است. قیمت یوم القصد در نظر حضرت خصوصیتی نداره. چرا؟ من از بیرون توضیح بدم. میگه ببینید چند تا علت داره. اول اینکه اگر مراد قیمت خصوص قیمت یوم المخالفه و یوم القصد بود، وجهی نداشت که قول مالک بوده باشد هر ساعت خدمت شما معیمینه. حضرت اول چه فهمیدن؟ گفتن که او اگه قسم خورد، او اگه نخورد، اون وقت میتونه به شما رد بکنه. یعنی اولا و به ذات گفتن قسم مالکیه، مال مالک بغله، در حالی که قاعدتا مالک بغل قیمت بالاتری رو پیشنهاد میده دیگه و ادعا میکنه دیگه نسبت به اون شخص مکاری و جناب ابی ولاد که میخواد قیمت پایینتری رو بگه که خسارت کمتری بکشه. بنابراین قول مالک موافق اصل یا مخالف اصل؟ مخالف اصل، چون اصالت البراءت عن الزائد به نفع آقای ابی ولاده. میگه نه، این داره بیشتر میگه، بی خود میگه، اون مقدار بیشترش نیست. قولش مخالفه است. قولش مخالفه است شد مدعی یا منکر؟ میشه مدعی. منکر نیست که بخواد حرفش با قسم مقدم بشه. حضرت فهمیدن این با قسم حرفش مقدم میشه. ببینید حضرت فهمیدن با قسم. اگه قرار بود بعد از ملاک مراد از یوم یوم المخالفه بوده باشد، در روز مخالفت طبیعتا آقای مالک قیمت بالاتری رو پیشنهاد ادعا میکنه و اون قیمتی که او ادعا میکنه خلاف اصل براءت از زائد، از اون مقدار زائدی که اون آقای ابی ولاد ادعا میکرد که این بغل او رو کرایه کرده بود. طبیعتا اون بیشتر میگه. حرفش مخالفه از شد میشه مدعی، بیانه باید بیاره، کما که آخر بس فرمودن که او یعتی صاحب البغل به شهودن. اون درسته، اما اینکه اولش فرمودن که او قسم بخورد، این اصلا جا نداره تو این مبنا، جا نداره. علاوه بر این که حالا فرض کنیم این باید قسم بخوره، دیگه بیانه هم نمیتونه، هم این بتونه قسم بخورد هم بتواند بیانه بیاورد. این که دیگه همه چی با هم میگفت مال تو مال من، مال منم مال خودم، این که عرشت خدمت شما نشد که. بالاخره حالا ما کار نداریم این آقا مدعی یا منکر، یکی از مدعی و منکر بیانه دارد، اون طرف دیگر یمین دارد. این اگر یمین داره دیگه بیانه نباید داشته باشه. حالا صرف نظر از اینکه منکر است یا نه، بزنن یک نفر هم از این که صرف نظر از اینکه مدعی است یا منکر، هم بیانه بتونه بیاره هم قسم بتونه بخوره. این با اون روایت البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر که میگه این بیانه و یمین مال دو طرف دعوان، یعنی یکشون مال یک طرف دعوان، یکشون مال طرف دیگه. البته تو این روایت میگه بیانه مال مدعی است و یمین مال منکر است. این آقا که اصلا منکر نیست که بخواد یمین بخوره. حالا فرض این آقا بتونه قسم بخوره، اما دیگه بیانه چرا؟ بیانه که نمیتونه داشته باشه. باز حضرت فهمیدن بیانه هم میتونه داشته باشه. از اینا با هم دیگه سازگاری چی نداره. بنابراین که ما بخوایم بگیم مراد از یوم المخالفه که تو این روایت اومده، موضوعیت یوم المخالفه به ماها و یوم المخالفه در مقابل یوم قیمت یوم چی تلف هستش، این دوتا نکته منافات داره با این مبنا. میفهمد فان العبره لو كانت بخصوص یوم المخالفه، اگر که اعتبار به خصوص یوم المخالفه در مقابل یوم التلف بود، میگفتیم آقا زمان شما به قیمت یوم المخالفه است. اگر این بود مد نظر حضرت، یوم الغصب است. وقت لم یکن وچون لکون القول قول المالک مع کون مخالفه للاصل، وچه نبود برای این که قول مالک بوده باشد با این که قول مالک مخالف با اصالت البراءت عن الزائد چی هستش، معنا نداشت که عرشبت خدمت شما یه همچه حالتی باشه. ثم لا وجه لقبول بینته، مطلب بعدی این که وجهی نداشت که ما بخوایم بینه آقای مالک رو قبول بکنیم. اولا که یمین نباید این بتونه بخوره، چون این اصلا منکر نیست، این باید بینه بیاره. حالا اگرم ما گفتیم این میتونه قسم بخوره، دیگه بینه چرا؟ بینه برای چی بتونه بیاره؟ چون قبلا گفتیم قول مالک بغل مخالف با اصل و عرشبت خدمت شما که مدعیه. خب وقتی شد مدعی، قول او با بیانه ثابت میشه. شما میگید نه بیانه نه یمین، حضرت فرمود یمین، خیلی خب پس دیگه بیانه دیگه نمیتونه داشته باشه دیگه، اینو باید مد نظر چی داشته باشید. ثم ملا وجه لقبول بینته، وجه نداشت دوباره حضرت بعدش بگن خب هم قسم میتونه بخوره هم اگه بیانه هم آورد بیانش هم معتبره، این دیگه اصلا معنا نداشت. لأن من کان القول قوله فالبینت و بینت صاحبه، چون اون کسی که قول اوست با یمین او و با قسم او، قول او مقدم میشه دیگه، بینه مال طرف مقابلشه، حالا مو هر کی میخواد باشه چی باشه. البته اینکه ایشون میفرمان که من کان القول قوله فالبینت لصاحبه، این بنابراین برداشت است از روایت مشهور البینت و علامن ادعا و الیمین و علی من انکر، که مشهور گفتن آقا این دلالت دارد بر این که بیانه فقط از مدعی پذیرفته میشه، این اگر منکر بیانه بیاره ازش پذیرفته نمیشه، یمین هم فقط از منکر پذیرفته میشه، در حالی که خود مرحوم مصنف ما در باب خیار عیب ذیل مسئله سوم از مسائل اختلاف متبایعین در سبب خیار قائل به پذیرش بیانه از منکر شده. اینجا الان میفرماد دیگه نمیشه که بالاخره منکر هم بتونه یمین بخوره هم بیانش هم معتبر بوده باشه، اما اونجا خود ایشون گفته که نه میتونه منکر بیانه هم بیاره. بنابراین این مبنا لزوماً بلکه در نظر خود مرحوم مصنف قطعاً صحیح نیست، این مبنایی که ایشون اینجا داره مبنای اشکال قرار میده بر دلالت روایت، بلکه در تفصیل این روایت مشهور گفته میشه مراد از این روایت حجیت بیانه در خصوص اثبات قول مدعی و حجیت یمین در خصوص اثبات قول منکر نیست، تا حجیت بیانه برای اثبات قول منکر و حجیت یمین برای اثبات قول مدعی رو نفی بکنه، که این روایت بگه آقا بیانه فقط مال مدعی حرف مدعی رو حجت است و ثابت میکند، حرف برای منکر برای اثبات حرف منکر حجت نیست، یمینم فقط حرف منکر رو ثابت میکند برای اثبات حرف مدعی حجت چی نیست. نخیر، مراد از این روایت صرفا این است که اونی که ابتداعا بر مدعی لازمه و ازش طلب میشه بیان است، اول نمیگن قسم بخور، اول میگن برو بیانت رو بیار، اونی هم که ابتداعا بر منکر لازمه و ازش طلب میشه یمینه، البینتو علل مدعی، بیانه وظیفه مدعیه، یعنی اول باید جناب مدعی نمیتونه بیاد با قسم خودش راحت کنه، اول باید بره بیانه بیاره، اونی که میتونه اولا و به ذات خودش با قسم راحت بکنه او منکره، اگر اونم مدعی بیانه چی نیاورد، نه اینکه حالا اگر مدعی نتونست بیانه بیاره منکر هم قسم نخورد، مدعی بیانه نتونست بیاره منکر هم قسم نخورد، حالا به هر دلیلی گفت من قسم نمیخورم، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، اسم خدا رو در معرض قسم هاتون قرار ندید، اون قضیه معروفی که از امام سجاد علیه السلام و امام باقر نقل کردن که گفتن یک کنیزی بود، فرمودن یک کنیزی داشت پدر ما که این بعدن رفت حضرت او رو خلاصه ارشد متعی حضرت بود، اینجور بگیم یه متعی داشتن که بعد او رفت شکایت کرد و گفت این امام سجاد علیه السلام به من صداق من و مهریه منو نداده، حضرت رفت دادگاه، قاضی گفت قسم بخور که مهریه‌اشو دادی، میگه پدر من یه مهریه سنگینی هم داشت، امام سجاد علیه السلام فرمودن بهش بید من قسم نمیخورم، بعد حضرت امام باقر علیه السلام میفرماید من از ایشون پرسیدم چرا قسم نخوردید، شما که راست میگفتید، فرمودن من راست میگفتم اما قسم راستم خوب نیست، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، من عبا دارم از اینکه اسم بزرگ خدا رو به خاطر این امور مادی بخوام در معرض قسم قرار بدم، من قسم نمیخوام، دوباره بگیر اون پولو بهش بده اشکال نداره، اینقدر ارزش قائل میشدن برای اسم خدا. حالا اومدیم یک منکری گفت من قسم نمیخورم، مدعی هم بیانه نداشت، اونم بیانه ندارم قسم نخورد، حالا اگر تو این شرایط منکر اومد چیکار کرد؟ منکر اومد بیانه آورد، یا مدعی گفت خب تو قسم نمیخوری من قسم میخورم، آیا اینجا هم این بیانه آقای منکر یا یمین اون آقای مدعی حجت نیست؟ نه، این روایت بگیم دلالت برشی نداره. این ممکنه که اینجا این نکته ممکنه گفته بشه راجع به این استدلالشون. حالا و حمل الحلف هنا على الحلف المتعارف الذي يرضى به المحلوف له و يصدقه فيه من دون محاكمتن و التعبير برده اليمين على الغاصب من جهت ان المالك اعرف بقيمه بغله فكان الحلف حق له ابتداء خلاف الظاهر. اینجا چه میخواد بگه ایشون؟ این واو و حمل الحلف رو داریم ما اینجا و واو و التعبير برده، این هر دو تا واو استنافی است، خوب دقت بکنید تو عبارت، تو عبارت و حمل الحلف اول عبارت یه واو استنافی آورده، این واو استنافی پاسخ از اشکال مقدره، حاصل اشکال این استش که اینطور نیست که جمع حضرت بین حق بیانه و حق یمین برای مالک بغل خلاف قواعد باب قضا و محاکمه بوده باشه که شما میگفتید، چون تو بحث قبلیشون گفت اگر کسی بگه مراد از یوم المخالفه در این روایت این است که یوم المخالفه به ماهیه یوم المخالفه و به ما و در مقابل یوم التلف این موضوعیت دارد، این لازم میاد که حضرت در این روایت برای مالک بغل دو حق یمین و بیانه رو هر دو رو ثابت کرده باشه، این خلاف قواعد باب قضا، چون در باب قضا میگن این آقا حالا صرف نظر از اینکه مدعی باشد یا منکر یا حق بیانه دارد یا حق یمین، هر دو رو با هم چی نه هر دو با هم براش حجت چی نیستن. این حاصل فرمایش مرحوم مصنف بود. ممکنه کسی بگه نه، کی گفته این خلاف قواعد باب قضا؟ یه قسمی که اینجا حضرت فرموده، اول بحث فرموده این شخص بخوره، این مربوط به باب قضا. بیانه، بله مربوط به باب قضا، میگه بیانه بیاره. خب مالک حرفش اصالت البراءه عن الزائد مخالفش میشه، مدعی باید بیانه بیاره. اما قسمش میگه این قسم یه قسمی نیست که در باب محاکمه به عنوان یک حق به او گفته بشه آقا شما بیا قسم بخور تا حرفت اثبات شه. نخیر، یه قسم عرفیه که افراد برای هم دیگه میخورن در جایی که اون طرف مقابل میگه آقا اگه قسم بخوری که حق با توه، واقعا قسم بخور ببینم حاضری قسم، من تو رو انقدر قبول دارم، قسم دروغ نمیخوری، اگه قسم میخوری حق با تو، من حرف تو رو قبول میکنم. این جور قسمی اصلا مربوط به باب محاکمه و قضا چی نیست. لذا حضرت به اون میفرمان که اگر مالک بعقل قسم خورد، یعنی در جایی که خود ابی ولاد بهش گفته بود که آقا تو اگه قسم بخوری من حرف تو قبول دارم، جناب ابی ولاد بر تو لازمه به حرفش عمل بکنی، خودت گفتی. اگر اون قسم نخورد، او به شما گفت، به شما ابی ولاد گفت، گفت آقای ابی ولاد من رد میکنم به تو، تو قسم بخور. چون ممکن اینجا کسی بیاد بگه که آقا این حرفی که شما میزنید که این قسم مراد ازش قسم در باب عرشبت محاکمه نیست که منافات با قواعد با محاکمه و قضا داشته باشه، قسم عرفیه در صورت رضایت طرف مقابل، این با اون تعبیر رده که در ادامه آمده منافات داره. چرا؟ چون اونجا حضرت میفرماید که چی؟ میفرماید که فان رد الیمین علیک، اگر قسم رو جناب ابی ولاد نخورد و به تو رد کرد، اون موقع تو اگه قسم خوردی فحلفت علی القیمه لزمه بر او لازم میشه. این رد یمین، این از اون مسائلی است که در باب قضا معتبره. در باب قضا است که منکر میتونه قسم نخوره، رد کنه قسم رو به شما یا نکول کنه، شما خود قسم بخوری، هر کدومش. این رد یمین خودش من نشون میده که این مراد از این قسم، قسم در باب قضاه. و دوباره به اون مشکله جمع بین قسم و بیانه برای یک نفر بر میخوره که خلاف قواعد باب قضا هستش. ایشون با اون واو دومی که اینجا میارن، اون عبارت و تعبیر و بردهی الیمین الالقاسب، میخوان از همین اشکال مقدر دوباره جواب بدن، بگن نخیر، کی گفته که رد یمین حتما معناش این هستش که، یعنی اینجا بحث قسم در باب محاکم و قضا است. نه، میخواد بگه اگه او قسم نخورد، گفت آقا تو منو قبول داشتی قسم بخورم، من نمیخوام قسم بخورم، منم تو رو قبول دارم قسم بخوری. آقای ابی ولاد تو قسم بخور، قیمت تو درسته، من ملتزم میشم به قیمت تو. وقتی اگه تو قسم خوردی، ازت میفرماد او باید لازمه، او برش لازمه، چون طبق این چیزی که گفته بیاد چیکار بکنه، بیاد هر شبت خدمت شما که به اون قسم شما گردن بنهد و قبول کنه قیمتی رو که شما بهش قسم خوردی. اینو میخواد بگه حضرت، اصلا این ربطی به قواعد باب قضا ندارد که مشکلی پیش. بنابراین اگر ما بگیم مراد از یوم المخالفه در کلام حضرت موضوعیت یوم المخالفه در مقابل یوم التلف هست، با این توجیهی که گفتیمش مشکلی هم از این جهت پیشی نمیاد. این مخالف قواعد باب قضا در جمع بین، عدم جمع بین یمین و خلاصه بیانه برای یک طرف دعوا نخواهد بود، چون اصلا اون یمین است مثبت حرف در باب قضا نیست مراد ازش، یمین در مقابل بیانه نیست مراد ازش. این چیزیست که ایشون جا میفهم. میگه اگه کسی بیاد این حرفا رو بزنه، ما میگیم که این خلاف ظاهره. مرحوم مصنف میفهمد این حمل الحلف هنا علی الحلف المتعارف و این تعبیر برده الیمین علی القاسب به جهت این که بگیم مالک عرفه به قیمت بغلش بوده، قاسب بگه تو خودت بهتر میدونی، منم حرف تو قبول دارم، تو قسم خوردی من قبول میکنم، این حلف متعارف و عرفی باشه، ردم همینطور بوده باشه، عرصت خدمت شما میفرمد این خلاف ظاهره. چی هستش؟ خلاف ظاهره عبارت روایته، چون در روایت اولا مقابله بین بینه و یمین و ثانیا خصوص اون تعبیر رد یمین، هر دو ظهور دارن در اینکه بحث یمین در مخاصمه هست و یمین در باب محاکمات و اندل قضا و در محکمه هست، نه یمین تحالف و عرفی خارج از خلاص محکمه و خارج از چی؟ محاکمه. اینم عرض شد خدمت شما حاصل این عبارت که حالا بخونیم. میفهمد و حمل الحلف هنا علی الحلف المتعارف، تا قبل از این واو چی گفته بود مرحوم مصنف؟ تا قبل از این واو مرحوم مصنف فرموده بود ما نمیتوانیم این یوم القصب و یوم المخالفه ای که در این روایت اومده رو براش موضوعیت قائل بشیم، بگیم حضرت براش موضوعیت داشته، این در مقابل یوم التلف فرموده یوم المخالفه، این موضوعیت نداشته برای حضرت. چرا نداشته؟ چون اگر موضوعیت داشت، معنا نداشت که حضرت بیاد بفرماید آقای منکر، آقای مالک که منکرم که مدعیم هستش، قولش خلاف هسته، هم میتونه بیانه بیارد، هم میتونه چکار کند؟ قسم بخورد. این تا اینجای کار بود. این و حمل الحلف میخواد جواب اونو بده، میخواد بگه نه خیر، کی گفته معنا نداره؟ معنا دارد. و حمل الحلف هنا علی الحلف المتعارف، معناش چه؟ معناش هست که این قسم اصلا قسم باب محاکمه و قضا نیست، قسم در محکمه در مقابل بیانه نیست که شما بگید جمعش با بیانه خلاف قواعد باب قضا و محاکمه هستش، ولذا نمیتواند مراد از این مخالفت و یوم المخالفه موضوعیت این یوم المخالفه در مقابل یوم التلف باشد. نه خیر، بلکه مراد چیه؟ و حمل الحلف هنا علی الحلف المتعارف، ما اینو حمل میکنیم برای اون حمل متعارفی که یرضا به المحلوف له، اون کسی که در مقابلش و براش قسم خور نمیشه او به این رضایت داره، میگه تو اگه قسم بخوری من، تو برای من قسم بخور، من اینو قبولش دارم. او خودش قبوله و یا صدق او فی، و این آقای قسم خورنده رو در این قسم تصدیق میکنه، این آقای کی؟ محلوف له، من دون محاکمت، بدون که اصلا هیچ محاکمه ای در کار باشه، همینجوری خودشون بین خودشون میگن آقا این کارو بکن. بعد ممکنه کسی بیاد بگه که آقا این چه حرفی شما میزنید، تعبیر رد آورده از رد، رد یمین ظهور دارد در یمین در باب محاکمه و قضا، میفهمد و تعبیر رو به رد الیمین علی القاصب، یه جواب اون همینه، این که حضرت اومده تعبیر کرده به رد یمین بر قاصب، من جهت ان المالک اعرف به قیمت بغله، از این جهت هستش که چون مالک اعرف به قیمت بغلش بوده و بیشتر بهتر قیمت الاغ خودش رو میشناخته، چون این بالاخره یه بار حداقل الاغ خریده، اون آقایی که مالک نبوده چه میدونه اصلا قیمت الاغ چنده، این چون بیشتر میشناخته، فکه ان الحلف حق له ابتداء، پس انگار حلف تو همه همه حلف عرفی ها یه حق ابتدایی برای اوست، و اگر بنابرد بشه اوست که به آقای طرف مقابل و ابی ولاد که اصلا بغلی نخریده نفروخته نمیدونه قیمتش چند، اوست که به این رد میکند یمین رو، میگه حالا من تو رو قبول دارم، تو اگه مطمئنی قیمت اینقدر قسم بخور من حرف تو قبول میکنم. پس این که تعبیر رد آورده جهتش اینه، تو همون حلف عرفی، نه اینکه این دلالت داشته باشد برای اینکه مراد اون حلف در مقابل بیانه در باب محاکمات و قضا هستش. میفهمد اگه کسی این حرفا رو بزنه بگیم هر دو خلاف الظاهره، خلاف الظاهر، حمل الحلف هنا علی الفلان و تعبیر به رده الیمین علی القاصب فلان، هر دو اینا چی؟ خلاف ظاهر، نه هر دو خلاف ظاهره. عرض شد خدمت شما که فرمایش خلاف ظاهره این روایت هستن. کجای روایت؟ یکی مقابله بیانه با یمین، که نشون میده که این یمین منظور همون یمین است که وقتی مراد از بیانه، بیانه در باب قضا و محاکمه شد، پس یمین هم همون میشه به لحاظ مقابله و اتحاد سیاق. و ثانیاً هم اون رد، تعبیر رد یمینی که اونجا اومد که اونم با ظهور دارد در چی؟ رد یمین در باب محاکمه و قضا. والحمدلله رب العالمین.